من جهان گشایی را برای جهانداری، جهانداری را برای آزادی و آشتی آدمیان، برابری را برای زنان و مردان ارمغان آوردم تا زنان و مردان هموند و همسر بر آوارهای دیوار دیدار آشیانه آغوش رامش را بر آسمان بکشایند، تا رخ از رخداد و روی از روداد گشوده بر نگارستان نگاه هر نگار دیوان دیده دیدار نگاشته شود. من خرد را خدای خیش خیشتن، مهورزی را پروانه پگاه پردی سهردم، دلاوری را بانگ بلند دادگری، دادگری را دلارام دلاوری دلها، آهوی آرزوی آدمیان گردانیدم. من نخستین آشیان آشتی دروازه دیدار دلها را رو به گستره گیتی سامان دادم، تا همگان از هر رنگ آیین و نژاد در جشن نوروز در پاسادگاد در گرد همای گیتی گستر دیوار دیدار را فرو ریزند، تا آتش آشتی افروخته آرامش سروزن شکفته آواز پرواز نواخته گردد، تا پویشگران جهاندار جانسالار جهان بخش جاویدان شاهنامه ام باشند. پس از درگذشتم پیکر بی جانم را به خاک بانوی پاسادگاد بسپارید، تا مشتی خاک ایران میهن ماندگارم گردم. بدینسان بابلیان کوروش را یاری رسان آفرینش آفریدگار، یهودیان کوروش را نخستین آزادی بخش آدمیان پیامبر، یونانیان کوروش را نخستین دادگزار جهان سرور، ایرانیان کوروش را پیران سر پدر با افروزهای سپندان فر بهر، نگین هر نگاه گیتی می گردانند. با درود به شنوندگان گرامی سایت و آوای بنیاد جهانی نجات پاسادگاد و همه هممیهنان آزاده و دلاورم به ویژه در میهن باز هم مانده در بند، با شادباش روز جهانی کوروش بزرگ، روز پدر 7 آبان ماه 2552 ایرانی برابر با 29 اکتبر 2013 ترسایی یا میلادی، نگرشی به بخش سوم و آفرین بخش کوروش بزرگ و نخستین آزادی نامه جهان خواهم داشت. این برنامه را پیشکش می‌کنم به کوروش بزرگ، شاه شاهان که با برپایی و پایندگی آزادی برای ایران و جهان جان بخشید. سروده‌ای که خوانده شد بخش سوم و واپسین بخش از سروده کوروشنامه برگرفته از دفتر آماده چاپ کوروشنامه میباشد. نگرشی به کوروش بزرگ و نخستین آزادی نامه جان جهانش، بخش سوم و پس این بخش. کوروش پس از پیروزی بر بابل. 17 روز پس از گشوده شدن دروازه های بابل بر روی کوروش و سپاهیانش در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد، خود کوروش به پایتخت آمد، رهایی بخشی که بابلیان و دیگر بردگان آزاد شده در بابل به پیشبازش شتافتند. روزارنامه نبونید در این باره گزارش می‌دهد: شاخه های نی پیش پای او گستراندند، شهر غرق صلح و آشتی و آرامش بود. کوروش برای سراسر سرزمین های بابل آشتی را ارمغان آورد. برترین نیروی اجرایی یا انجامی در بابل از آن ساتراپ پارسی است. نخستین فرمان روای شهر بابل فرمانده کوروش گوپروه بود که بر همه میان رودان فرمان روایی داشت. گوپروه 3 هفته پس از پیروزی بر بابل درگذشت. در 538 پیش از میلاد کوروش پسرش کمبوجیه را با فرنام شاه بابل برگزید تا بر دیگر سرزمین‌های امپراتوری چیره گردد. زمان فرمانروایی کمبوجیه کوتاه بود. او تنها شاه بخش شمالی کشور بابل بود، میانه و جنوب بابل در دستان کوروش و نمایندگانش بود. افزون بر این کمبوجیه بیش از 9 ماه فرمانروایی نکرد. در 537 پیش از میلاد به دلایل یا فرمودهایی بازگونه شده، کوروش او را از سمتش از پایگاهش برداشت. کوروش فرمانروایی بابل را به بابلی‌زاده‌ای به نام نبوآبولید سپرد. او کسی بود که پیش از پیروزیش بر بابل جایگاهی در فرمانرانی نبوآبولید داشت. در سال 535 ترسایی کوروش استان جدایی در برگیرنده میان رودان و بخش غرب فرات، فنیقیه و سوریه تشکیل داد و گوبارو را ساتراپ پارسی آنجا گماشت. گوبارو دست کم تا 525 پیش از میلاد در آنجا فرمان روایی میکرد. پیروزی بر بابل هسته‌ای شد که بر آیندش برابر شدن مردمان با هم و کاهش چشمگیر درگیری ها و جنگ های گوناگون در آسیای باختری و در پی آن چیرگی بیشتر ایرانیان را بر شهرهای سوریه و نیز کناره های فنیقیه در پی داشت که پیش از این زیر فرمان پادشاه بابل بودند. کردار شایسته کوروش که انگیزه خوشنودی کاهنان شد این بود که همه بت‌هایی را که نبوآبولید به زور به بابل آورده بود را به جایگاه‌های خود بازگرداند. پیامد دیگر بازگشت یهودیان تبعیدی در بابل به میهن خود بود. در سال 538 پیش از میلاد کوروش فرمان بازگشت این یهودیان به سرزمینشان را داد. شش بازار رهبر یهودیان دربند را به فرنام فرماندار بخش یهودیان برگزید. همچنین فرمان داد که معبد یا نیایشگاه اورشلیم را بازسازی و بنای ویژه خانه خدا در اورشلیم ساخته شود. نیایشگاهی به طول یا درازای 60 عرش و به بلندای 60 عرش به 3 لایه از سنگهای مکعب 6 پهلو که بر روی آن لایه از زیرک یا تیرک ساخته شود. همچنین میبایش گنجینه های زرین و سیمین خانه خدا را که بختورنصر از پرستشگاه اورشلیم در سال 587 پیش از میلاد رو بوده به بابل برده است بازگردانند. میسرادایه یا مهرداد خزانه‌دار مادی کوروش در بابل از سوی کوروش فرمان یافت تا گنجینه ها را خود باز ستاند، باز شماری کند. شمار آنان بیش از 5000 می رسیده است. گمان این رود پس از دیدگاه آزادگردانی و آبادگردانی یکی از انگیزه های کوروش از بازگشت یهودیان در میهنشان در اسرائیل سامان دادن ساتراپی یا ایالتی میان ایران و مصر بوده است که برایند آن زندگی دوباره یهودیان و نوسازی در اسرائیل شد. سندها یا بنجاهایی با آسانشناختی بسیاری در دست است که نشان می‌دهد پس از بازسازی پرستگاه اورشلیم یک رشته پایگاه‌های مرزی از خلیج ایسوس تا کناره‌های اسرائیل بازسازی و برپا گردید. دژهایی بر سر راه مصر در سیدا و اورشلیم و دیگر شهرهای آن بخش ساخته شد تا پایگاه درخوری برای حمله یا تک به مصر باشد. نبعد با مساگت ها و مرگ کوروش. به گمان کوروش زمینه را برای گرفتن مصر فراهم کرده بود. کارهای او بود که انگیزه یا باعث شد در سالهای پس از او ایرانیان مصر را بگیرند. کوروش نخست در اندیشه آسوده ساختن مرزهای شمال خاوری امپراتوریش بود تا از تاخ و تاز تبارهای چادرنشین مساگت ها جلوگیری کند. این تاخ و تازها زیانها و آسیبهای فراوانی برای ایرانیان شهرنشینی که آمیخته امپراتوری هخامنشی شده بودند میزد. هرودوت میگوید کوروش به یکی از اردوگاه‌های مساگت حمله ور شد، بسیاری ساکنان آنجا را کشت، ولی پس از این جریان یا هنگامه قسمت اعظم یا بخش بزرگ نیروهای مساگت تحت یا زیر فرماندهی ملکه تهمبریش شکست سنگینی بر ایرانیان وارد آوردند که کوروش کشته شد. مساگت ها سر بریده کوروش را در کیسه انداختند. آن کیسه پر از خون شده بود. هرودوت می نویسد این نبرد شدیدترین نبردهایی است که بربرها در آن شرکت جستند. هرودوت می نگارد درباره مرگ کوروش حکایت یا داستانها و بازگویی ها فراوان وجود دارد. روایتی یا بازگویی که من ذکر کردم بیان داشتم به حقیقت یا درستی نزدیکتر است. بدین گونه هرودوت به درستی نگاهش خود باور چندانی نداشته. بنابر گزارش تاریخ نگاران یونانی، کوروش در جنگ با مساگت‌ها 200,000 مرد جنگی را از دست داد که اغراق آمیز یا گزافه‌گویی آشکاری است. از نگاه داندامایوف، تاریخ نگار داغستانی روسی، داستان‌های بیان شده از سوی تاریخ نگاران یونانی بیشتر از آن که بیان یک رویداد راستین باشد، رنگ و بوی یک رمان را دارند. اگرچه حقیقت دقیق ژرف‌نگری درستی مرگ کوروش را نمی‌دانیم، اما آشکار است که او در پاسادگاد به خاک سپرده شده است. این حقیقت یا درستی می‌تواند گفته‌های هرودوت را دروغ جلوه دهد. می‌تواند کالبد کوروش از دشمن پس گرفته به پایتخت آورده شده باشد. ریچارد فرای می‌گوید گمان می‌رود داستان هرودوت ساختگی باشد، اما گرفتن آسیای میانه از سوی کوروش درست می باشد، زیرا دورترین شهری که در سقده است سایرسچتا یا سایروس پولیس نام دارد که گستردگی پیروزی های او را در خاور ثابت یا استوار می کند. کتزیاس می گوید کمبوجیه و گاپاس یکی از درباریان را همراه با کالبد کوروش به مراسم دفن یا آیین خاکسپاری فرستاده است. جابجایی کالبد کوروش یکی دیگر از نشانه های نادرست بودن جنگ کوروش با مساگت هاست، زیرا اگر ملکه تمریش کوروش را کشته سر او را بریده باشد، چگونه هخامنشیان توانستند با سپاهی شکست خورده کالبد را از آنان پس بگیرند، آن را به درون ایران بیاورند؟ در 12 اوت 530 پیش از میلاد زنی بابلی به نام بورسیپه زمینی را در نزدیکی دروازه سنگبراق به نام یکی از خیشاوندانش کرد. تاریخ این لوح گلی که به خط میخی اکادیر نوشته شده است 9 سال کوروش شاه کشورها را نشان می‌دهد. در 31 همین سال در پایتخت بابل مردی بابلی الاغش را فروخت. تاریخ این لوح مربوط به سال آغاز فرمانروایی کمبوجیه شاه کشورهاست. این دو سند که در ظاهر یا روی اهمیت یا ارزش چندانی ندارند، در واقع یا به درستی نشان می‌دهند که کوروش در زمان میان 12 تا 31 اوت سال 530 پیش از میلاد درگذشته است. دست کم آگاهی درگذشت او و بر تخت‌نشینی کمبوجیه در این تاریخ به بابل رسیده است. به تازگی سندی در بابل منتشر شده که تاریخ 19 ماه ارخصمنه در سال 9 پادشاهی کوروش است که برابر با 4 دسامبر 530 پیش از میلاد می شود. بدین سان این گونه دیده می شود جنگ با مساگت ها در پایان سال 530 پیش از میلاد رخ داده باشد. بنابر گزارش هرودوت کمبوجیه اردو جنگ بر مساگت ها پیوست، آنگاه پس از چندی پیش از نبرد پایانی که هنگام آن کوروش کشته شد با فرنام جانشین تاج و تخت به ایران برگردانده شد. خرش و بزرگواری کوروش. هرودوت میگوید پارسیان از او چونان یک پدر سخن میگفتند، زیرا وی مهربان بود و هر آنچه برای ایرانیان نیکو بود کوتاهی نمیکرد. همچنین هرودوت او را مرد زودخشم میداند. داناتا مایوف میگوید کوروش محبوب ترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود. کوروش آیین و آداب و دینهای سرزمینهایی که بر آنها پیروز میشد را گرامی می داشت. پارسی ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردوک، یهودی ها او را مسیح فرستاده شده از سوی یهوه و یونانیان او را پیروزمندی بزرگ و سیاستمداری باهوش می دانستند. گزنفون در کوروشنامه او را فرمانروایی آرمانی و ایدئال ستوده است. والتر هینتس میگوید کوروش سه امپراتوری را سرنگون کرد: ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سه فرمانروا را نه آستیاک، نه کروسوس و نه نبونئید را نکشت، بلکه به تبعید آنها پسنده کرد، برای آنان زندگی شاهانه‌ای فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بیمانند بود، تا زمان کوروش هرگز رخ نداده بود. اوریل ریپورت میگوید پیروزی‌های کوروش مولد یا پدید آورنده پناورترین امپراتوری بود که تا به حال شناخته شده است. دین کوروش در بابل و جاهای دیگر سندهای فراوانی در پیوند با سازگاری‌های کوروش در آیین و آداب‌های دینی به دست آمده. هیچ نگاهی از تعصب و هیچ نشانه‌ای از تعصب یا کورباوری او به دین ملیش دیده نشده است. درباره اینکه کوروش چه دینی داشته است چنگانگی است. به گمان بسیار کوروش خود پرستنده اهورامزدا بوده است، اگرچه هیچ چیزی درباره باورهایش نمی‌دانیم. برابر با گزارش گزنفون، کوروش در بارگاهش پیرامون آیین‌های دینی از رهنمودهای مغان پیروی می‌کرد. اگرچه بسیاری از پژوهشگران کوروش را زرتشتی نمی‌دانند. مری بوویس با باورمندی گواهی می‌کند که کوروش خود یک زرتشتی بود، چنان پا جای پای نیاکان خود می‌گذارد. نیاکانی که از صده‌های هفتم پیش از میلاد هنوز پادشاهان کوچکی در انشام بودند. او یادآوری می‌کند آتشکده‌ها و نگاهشگاه‌های پاسادگاد حاکی یا گویای از انجام به آیین‌های زرتشتی بوده. متن‌های یونانی را نیز به فرنام گواه آورده است که مغان زرتشتی جایگاه ارزنده‌ای در دربار کوروش داشتند. لوئیس گری باور دارد که کوروش پیرو آیین ایرانیان باستان بیش از گات‌های زرتشت و بازمانده آن در اوستای نوین بود و خدایانی که کوروش گرامیشان می‌داشت با اهورامزدا، میترا، آزر و آناهیتا همسان هستند. وی باور دارد دین کوروش با آیین نگاشی شده در اوستای نوین نزدیک بوده و دلیلی یا فرنودی برای زرتشتی دانستن او در دسترس نیست. در برابر پژوهشگرانی همچون جورج کامرون و والتر هینتس باور دارند که زمان زندگی زرتشت ما بین سالهای 660 تا 582 پیش از میلاد بوده. کوروش در این هنگام با زرتشت دیدار هم داشته و پیرو دین زرتشتی بوده است و دلیل و فرنود این استدلال یا گواه را آتشدانهای ساخته شده در فضای آزاد و برج نگهداری آتش در پاسادگاد می داند. مارکس مالوان می گوید تا کنون هیچ مدرک یا بنچاکی به دست نیامده که بر پایان بتوان گفت کوروش زرتشتی بوده است. میتوان گفت رفتار او با آموزه‌های زرتشت و پایه‌های دین او همخوانی و همسانی بسیار دارد. ذوالقرنین: اما آن قوش صاحب شاخ که در رویا دیدی، پادشاه پارسیان و مادیان میباشد. عهد عتیق، کتاب دانیال، باب 8، آیه 20. نقش نگار برجسته آدم بالدار، یکی از ستونهای بازمانده از خاک بارعام یا همگان در پاسادگاد است که روزگاری روبروی دو درگاه تالار سرپوشیده ستوندار قرار داشتند. برخی از پژوهشگران این نگار برجسته که شاخهای قوچ و بالهای عقاب یا شاهین دارد را نگار کوروش می‌دانند. درباره این نگار گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری بیان و نگاشته شده. یکی از آنها این است که نگار ذوالقرنین یعنی دارنده دو شاخ است. درباره سرشک ذوالقرنین در کتاب‌های مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده چنگانگی است. اینکه به درستی ذوالقرنین چه کسی بوده به درستی آشکار نیست. کوروش بزرگ در قرآن. ابوالکلام آزاد با تفسیر آیات 82 تا 95 سوره کهف دلایلی آورده است که ذوالقرنین موصوف کوروش هخامنشی می باشد. علامه طباطبایی درباره ذوالقرنین دانستن کوروش چنین نوشته است که هرچند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضات نیست، بلکه از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشنتر و قابل قبولتر است. از تفسیر نمونه از نظریه انطباق کوروش با ذوالقرنین به عنوان نظریه برتر یاد شده است. بر تأکید این نظریه در تفسیر منهج القرآن، تفسیر الفرقان و تفسیر المنیر اشاره شده است. در تفسیر المنیر با قاطعیت ذوالقرنین همان کوروش دانسته شده که دو طرف جهان را گشت و احتمالاً به خاطر شجاعتش به ذوالقرنین ملقب شد. کوروش در هنر و ادبیات جهان. گزنفون گزارش می‌دهد پانتا همسر آبرا داتاس، یکی از دشمنان کوروش، زمانی که به دست مادها در بند کشیده شد او را به نزد کوروش بردند. کوروش به همه زیبایی او که زیباترین بانوی شوش بود به او دست درازی نکرد. این داستان در آغاز سده 16 در آثار شاعر ایتالیایی مانتو ماندلو و نویسنده انگلیسی ویلیام پنتر و همچنین درام نویس آلمانی هانس زاکس با سروده های چنین برداشتی را به تصویر کشیدند. پیر منفرای نگارنده کوروش پیروز در سال 1628 و آنتوان دانشه 1706 میلادی جوانی کوروش را با روشنی بسیار نگاشتند. گسترده در این رمان نوشته شده در باره شاهنشاه ایران کتاب آرتامن یا کوروش بزرگ به فرانسوی که در برگیرنده 13,000 برگ است که نویسنده فرانسوی مالدن دو سکودری نگاشته است. شاعر آلمانی کریستوفر مارتین ولد برای به دست آوردن امتیاز از پادشاه پروس در اثر خود به نام آینه طلایی و آلمانی گولدن اشپیگل حکومت فریدش دوم را پادشاهی جدید کوروش نامید. از زمان پافشاری بر ارزشمندی آینی و دینی پادشاه در شمار زیادی از نگاره‌ها و نماها با بنمایه کوروش در کلیساها و سومه‌ها به صورت گسترده‌ای روبرو هستیم. نگاره یهودیان در نزد کوروش بزرگ اثر ژان فوکه در سال 1670 ترسایی، نقاش و نگارگر آمریکایی بنجامین وست تابلویی را برای جورج سوم پادشاهی متحده کشیده که نگاره تأثیر گرفته از گزنفون و بخشش شاه ارمنستان از سوی کوروش است. پورتریه نگارگر ایتالیایی جوانی بنتو کاتلیلونه نمایی از کوروش شیرخوار و سگ ماده‌ای را به تصویر کشیده است. نگارگر دیگر ایتالیا پترو دا کورتونا تابلوی به نام نجابت کوروش در برابر پانتای زیبا دارد. از سده 17 ترسایی سرش کوروش گزینه رایجی در بنامه اپراها شد. به ویژه آنتونیو برتالی آهنساز و ویولون نواز ایتالیایی در سال 1661 ترسایی آهنگ رشد کوروش دوم را ساخت. مایکل اچ هارت نویسنده آمریکایی کتاب 100 یا 100 شعر تاثیرگذار در جهان کوروش را یکی از تاثیرگذاران در تاریخ جهان شناسه کرده است. ناگفته نمانند این کتاب به کارسازی های این صد چهره پرداخته، نیکویی ها و آلودگی ها، درستی ها و نادرستی ها، پارسایی ها و پلیدی ها به گونه دیده است که محمد پیامبر اسلام را رتبه یکم برگزیده. هیتلر، استالین و دیگر چهره های دهشتناک تاریخ آدمیان که کارسازی در ویرانی و گسستگی در جهان را داشتند را در شمار صد چهره این کتاب برشمرده است. باری اون دانشمندان بانند نیوتن و ادیسون که نقش شایان نگرشی در پیشرفت دانش و فرهنگ آدمیان داشتند و همچنین اندیشمندانی مانند مانی و زردوش در میان این صد چهره جایگزین کرده است. باری میپندارم اگر ایشان زنده باشند همکنون در 84 سالگی به سر میبرند. کتابی آشده را در سال 1978 ترسایی منتشر کرده است. در ویرایش 1992 آنچنان به تحصیلگذاران این دوران پیدایش و همایش اسلامیان نپرداخته است. جای دارد در ویرایش دیگر چهره های آیت الله خمینی، بن لادن و ملا عمر بر کتابش بیفزاید، چون اینان هم به مانند پیامبرشان در ویرانی و گسستگی کشاندن جهان بسیار کارسازی داشته و تاثیرگذار بودند. چون گنجایش این برنامه کم، گستره کارسازی یا تاثیر کوروش بر ادبیات و هنر جهان بسیار است، تنها چکیده‌ای را در این بخش برگزیدم. آرامگاه کوروش بزرگ. آرامگاه کوروش بزرگ در 1 کیلومتری جنوب باخره کاخهای پاسارگاد است. این آرامگاه در سال 2004 ترسایی با فرنام زیر مجموعه یا زیرگزیده پاسارگاد با شماره 1106 در میراث یا بازمانده جهانی یونسکو ثبت یا رونویس شده است. آرامگاه کوروش که به گمان بسیار پیش از درگذشت کوروش به فرمان خیش ساخته شده بود، در همه دوران هخامنشی برجاوند به شمار می رفت. به خوبی از آن نگهداری می کردند. در دوره اسلامی این بنا به مشهد مادر سلیمان شناخته می شد و نخستین چهره‌ای که در یا مشهد مادر سلیمان همان آرامگاه کوروش بزرگ است، رابرت کر پورتر، جهانگرد و دیپلمات انگلیسی بود، در سال 1818 میلادی از پاسارگاد دیدن کرده بود. در 2500 سالگشت شاهنشاهی کوروش بزرگ، بنیانگذار بزرگترین امپراتوری جهان، برابر با سال 1971 ترسایی، پهلوی دوم پادشاه ایران این سالگشت را با شکوه گیتی گستر با آیین و آداب آن دوران در پهنا و درازای تاریخ 2500 ساله ایران جشن گرفت. استوانه کوروش، نخستین منشور حقوق بشر در موزه بریتانیا. بیانیه یا آزادی نامه کوروش، گرانمایه ترین بنچاق یا سند که از کوروش بر جا مانده است، استوانه‌ای به درازای 22.5 سانتیمتر و پهنای 11 سانتیمتر از جنس خاک رس با نوشته 45 سطر یا رده به زبان بابلی است. امروزه با شماره 90920 در اتاق 52 بخش ایران باستان موزه بریتانیا نگهداری می شود. تکه اصلی یا بنیادی این استوانه در سال 1879 ترسایی از سوی هرمز رسام در کاوش پرستشگاه مردوک در بابل پیدا شد. این تکه در برگیرنده 35 خط یا رده بود. تکه دوم که برگیرنده خطهای 36 تا 45 می شود در سال 1975 ترسایی در کلکسیون بابل دانشگاه بیل یافته شد. به استوانه بنیادی پیوسته گردید. این استوانه پس از شکست دادن نبونید و پیروزی بر بابل نوشته شده که سند و گواه تاریخی گرانمایه و ارزشمندی است. با این همه تنها به کمکان نمیتوان به درستی به اندیشه پدید آورنده آن دست یافت. این بیانیه یک بیانیه سیاسی نیست، نوشته ای که پای بناس با فرنام پی دیوارهای بابل برای یادبود و بازسازی های کوروش در آنجا گذاشته شده است. این نوشته نشان می دهد که کوروش چگونه در بابل بیدرنگ برنامه ساختمانی گسترده‌ای را به انجام درآورده است. به مانند باروی یا دیوار گرداگرد درونی و بیرونی شهر بابل را بازسازی و نوسازی کرد و درگاه‌هایی از برنز و دروازه‌های شهر ساخت. کوروش پس از شناسه خود و دودمانش و گزارش کوتاهی پس از پیروزی بر بابل می‌گوید که همه دستاوردهایش را با کمک و خوشنودی مردوک به انجام رسانده است. او سپس بیان می‌کند که چگونه آشتی و آرامش را برای مردم بابل، سومر و دیگر کشورها در مقام آورده و پیکر خدایانی که نبون اید از نیایشگاه‌های گوناگون برداشته و در بابل گردآوری کرده بود را به نیایشگاه‌های آنها برگردانده است. پس از آن کوروش می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاهان بابل بودند را به میهنشان بازگردانده است. جانشین کوروش. کوروش از تنها همسر خود کاساندان دو پسر به نامهای کمبوجیه و بردیا و سه دختر به نامهای آتوسا، رکسانا و آتیسون داشت که کمبوجیه را پیش از لشکرکشی به خاور به جانشین خود برگزید.
هر باور و چیش و اندیشه ای چرا در پیه دجا
سپاس تا درود دیگر بدرود.